رأیش هم چه بسا درست باشه. اما خب در هر حال اگر که اعتراضشون رسیدگی نشده و مثلا معتقد هستن که به حقشون نرسیدن و بایستی دادگاه رسیدگی بیشتری انجام میداد، باز حق اعتراض دارن. دادگاه تجدید نظر هم وجود داره، این رأی ها قابل اعتراض هستن و دادگاه تجدید نظر خب قطعا با دقت بیشتری بررسی میکنن و انشالله که رأی صادر بکنن و ایشون به حقشون اگر هست برسن.
اصلا امیدواریم که واقعا با جهت تراکم پرونده در شعب و اون چالش های جدی که کمبود در پرسنل و کمبود قضات وجود داره، مردم خودشون بتونن با گفتگو و داوری و امثال اون و سازش و از اون ظرفیت های مردمی خودشون و مدنیت خودشون استفاده بکنن، چه بسا واقعا خیلی سریعتر میتونن به اون حقشون برسن. متهم این کشمکش ها و هر کس فکر میکنه حق مال اونه و عدم در واقع احترام به حقوق دیگران میتونه مشکلات زیادی رو به بار بیاره. پیامک 0935 شماره آخر 3310 از تهران گفتن که اعتراض سالس کردیم و برای پدرم اعتراض سالس کرده ولی فوت کرده، گفتم بعد پرونده متوقف شده، آیا پرونده متوقف شده ادامه داره یا اصلا کلا پرونده رو بستن؟ این باید برن سوال بکنن علت بسته شدنش.
بله ببینید، ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داره که اگر در جریان رسیدگی یکی از اصحاب دعوا فوت بکنه، دادرسی تا تعیین جانشینان اون شخص متوفا متوقف میشه تا چه زمانی؟ تا زمانی که جانشینانش تعیین میشن. پس وقتی که ایشون مثلا پدرش
فوت کرده، بسته نمیشه به طور کامل.
نه خیر، در جریان هست
یک توقف موقت،
توقف ایشون میتونن اون گواهی حسب وراثت بگیرن و اون ورال وراث رو به دادگاه معرفی بکنن، تقاضای ادامه رسیدگی به طرفیت وراث رو انجام بدن و قطعا بعد از اون اگر جلسه لازم باشه دادگاه میذاره و وراث رو دعوت میکنه و طرف مقابل رو هم دعوت میکنه، رسیدگی ادامه پیدا میکنه، جانشین همون پدرشون هستن و دادرسی ادامه میکنه.
خواهان همینطوره، خواندم همینطوره، هر کدوم فوت کنن جانشینان.
بله، البته یه موقعی هست ببینید، یک دعوی هستش که اینها قائم به شخصه، مثل دعوای الزام تمکین. اگر خانم فوت کرد دیگه اونجا دیگه دادرسی ظاهر میشه، چون برحال اون ورثش
مباشرت فرد شرطه،
بله، قائم به شخص این دعوا و مثلا همچین دعاوی هم داریم.
درسته، بله، جالب. خب واقعا چقدر ارزشمنده در کنار قاضی که در واقع هم کار تجربی کرده هم در واقع عالمه و تحصیلات عالیه دارن، این تلفیق علم و دانایی بسیار بسیار میتونه سازنده باشه. تلفن داریم. بله، سلام عرض میکنم شنونده گرامی، پشت خط هستن، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. یه عرضی داشتم خدمتتون، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
من تقریبا 8 سال 9 سال پیش ملکی رو به صورت قولنامه عادی تو شهرستان لنگرود استان گیلان خریدم.
بله.
اصلا یکی از همسایه‌ها به من زنگ زد که مأمور ناجا اومده با حکم میخواد قفل خونه شما رو بشکنه. من زمانی که زنگ زدم به کلانتری گفتن که بله، ایشون حکم گرفته، یکی از آقای شاکی بوده.
بله.
من خواهش بکنم حداقل شما که میدونید تو این چند سالی که من اون ملک رو خریدم همه ماموران آگاهی اون منطقه، چون اکثرا کوچیک شهر میشناسن، گفتم من دو بار خونم هم سرقت شده، چجوری مامور شما رفته گفت رو بشکنه؟ حتی من توضیح دادن که این آقا از این آقایی شکایت کرده که بله، من موبایل نامه از این آقا گرفتم، از همون فروشنده من، بابت اینکه شکایت کردم مبیع رو تحویل بدن. علی حال من ازشون خواهش کردم اجازه بدن من امشب حرکت میکنم صبح اونجا. صبح رسیدم خدمت رئیس دادگستری، ایشون دستور فرمودن که حکم متوقف بشه. بعد زمانی که من رفتم به حکم متوقف شد، بعد که من رفتم از فروشنده خواهش کردم که آقا این چه شکلیه، شما واقعا به این آقا موبایل نامه؟ گفت نه. گفت چرا در مواکب شرکت نکرد؟ گفت ابلاغی نیامده. از ایشون خواهش کردم که بره بالاخره رسیدگی بکنه به پرونده. ایشون رفت صراحتا واخواهی زد، چون حکمش غیابی بود، صراحتا تو حکم تو ادعاشون اعلام کرد که من به این آقا امضایی ندادم. هر امضایی هم هست نه. من از دادگاه خواهش کردم که رئیس محترم دادگاه با توجه به اینکه این آقا ادعا میکنه، منم که موبایلنامه هم آوردم، ایشون هم که موبایلنامه هم گذاشتن، موبایلنامه من ظاهر امر ایشون میداد که قبل از ایشون بوده، من یعنی در
تقدم داشته. بله
بله مؤخر بوده. من از دادگاه خواهش کردم که خب به هر حال ایشون اگر مشکلی دارم برم به هر حال یک کیفری یا حقوقی ادامه بدم، من رو حداقل از این مهلکه خلاص بکنم. متاسفانه رئیس دادگاه فرمودن که نه فعلا شما صبر کنید تا اینا تکلیفشون روشن بشه. این رو می‌خواستم کارشناس محترم بفرمایم ببینم واقعا این اتهام نشده در مطرح من. من با توجه به اینکه سند من، قولنامه من قبل از قولنامه ایشونه، حتی قولنامه ایشون که ارائه داده دو خط هست، یعنی بعضی جاهاش رو با یه خط دیگه ای نوشتن. حالا بمونه که آیا ایشون ثابت میتونه بکنه که امضاشو جعل کردن، اثر انگشتی رو جعل کردن یا نه، این رو اصلا من توش ورود نمیکنم، ولی من میخواستم حق خودم ثابت بشه. متاسفانه الان نزدیک به یک ساله پرونده همینجوری مونده معطل تا ببینیم این آقایون چه کار میکنن.
من سوال میکنم از معذرتون ببخشید، شما در دعوای قبل اصلا هیچ سمتی نداشتید؟ نه خواهان
نه
خوانی.
نه اصلا نمیدونستم.
در واقع اعتراض سالس دیدید، فرد سالسی به یک
دقیقاً همین اعتراض. بسیار بسیار یه مبلغی هم فرمودن که من باید واریز کنم به عنوان نمیدونم
خزینه دادرسی احتمالاً.
بعد 4 میلیون گفتم باید بریزید
به تعویض کردم. بسیار ارزش ملک بود. بریم بشنویم پاسخ قاضی محترم جناب آقای دکتر جعفری.
ممنون از شما. من امری نداری.
خیلی سپاسگزارم از اینکه
سلامتی
در تماس بودید.
سلامت باشید. مصدوم پیروز باشید. خدا
نگهدارم. متشکرم.
بله ببینید این سوالی که این شنونده عزیز کردن خب خیلی سوال خوب و برای مبتلا بهی هست. ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی رو من عیناً براتون بخونم، این برای خیلی راهگشا هست. ماده 44 میگه که اگر عین محکومون به در تصرف کسی غیر از محکومون علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر اینکه متصرف مدعی حقی اهم از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز همون مأمور اجرا یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. ببین ما محکومون بهتر اینجا یعنی یک شخصی علیه یک شخص دیگری اقامه دعوا کرده و دادگاه حکم داده که آقا شما آقای مثلا خانده رو محکوم کرده که اون عین محکومون به که یک ملکی هست رو مثلا به خواهان بله تحویل بده. اینجا کاشف عمل میاد که این عین محکوم به در تصرف یک شخص دیگه است. اینجا بله دقیقاً همین مصداق همین سوالی که شنونده هست کردن، اینجا برحال یک دلایلی هم ارائه میکنه. بایستی قانونگذار گفته که دادورز به او یک هفته مهلت بده و عملا این یک هفته در واقع 15 روزه، چون میگه ظرف 15 روز میتونه به اون دادگاه صلاحیت دار مراجعه بکنه و قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم میتونه از اونجا بگیره. حالا این قرار رو به چه استنادی میتونه بگیره؟ در همون قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت اعتراض ثالث پیش بینی شده که شخص ثالثی که اعتراضش رو مطرح میکنه میتونه درخواست تأخیر اجرای حکم رو هم بخواد و بگه که من درخواست تأخیر میکنم، دادگاه یک تأمین مناسبی میگیره و قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر میکنه. مثلا میگه برای یک سال این حکم رو اجراش رو متوقف کردم با اخذ مثلا این مبلغ تأمین، مثلا فرض کنید بگه که شما 50 میلیون تومان برای یک رقمی تعیین بکنن و این رو قرار بگیرن. این شنونده محترم هم میتونستن علاوه بر اینکه اون شخص خب واخواهی کردن و البته وقتی که واخواهی کردن تا واخواهیشون رسیدگی نشه و رأی قطعی صادر نشه اجرا قاعدتا متوقف میشه،
بله.
اما این ایشون هم خودشون هم مستقلا میتونستن دادخواست اعتراض ثالث به حکم بدن و اگر این اعتراض رو بدن هم علاوه بر اون واخواهی این اعتراض هم میتونست مستمر ثمر واقع بشه،
اعتراض ثالث اجرایی در واقع بشه.
نه اعتراض ثالث حکمی اتفاقا اینجا اعتراض ثالث اجرایی چیز دیگه است. بله اعتراض ثالث حکمی باید اینجا بدن، یعنی بگن که آقا من به این حکم مثلا اعتراض دارم چون من قبل از ایشون خریدم و
اساس حکم
به زیر سوال ببرن و اون دادگاه اگر به این نتیجه برسه که ایشون واقعا قبل از اون شخص خریده مباینه‌اش معتبر هست و اینها، حالا ممکنه یک موقع در خلال رسیدگی مثلا اون طرف مقابلم یک ادعای بکنه بگه آقا ایشون این تاریخی که تو مباینامه زده درسته تاریخ قبله اصلا نه این تاریخ قبله، ولی این مباینامه رو در واقع الان نوشتن به تاریخ قبل زدن برای اینکه میخوان اینجا رو از دست من در بیارن. خب اون هم حرفیست
بله.
و میشه اونجا کارشناسی کرد و در آورد که آقا این در واقع
کارشناس میتونه زمانو تشخیص بده.
بله بله نه خیر میتونن الان کارشناسان حداقلش مثلا وقتی زمانهای مثلا چرز کنم حتی یک ماه دو ماه و مثلا چند سال و اینها رو که قطعا تشخیص میدن. زمانهای نزدیک رو هم برحال
حالا با شهیدم متاسفانه اینقدر گاهی میگم بعضی از اسناد و حال ما هم تو فضا بودیم توی بحثای قضایی زیر فرش میذاشتن کنه تلقی بشه یه مقدار با این کاغذ ور میرفتن که کهنگی تلقی بشه.
بله اینها خب قطعا هست ولی به صورت حالا
ولی کار سختی هست.
بله کار سختی هست رسیدن به حقیقت ولی ایشون میتونستن از این راه استفاده بکنن.
بسیار بسیار متشکرم.
اعتراض سالس حکمی مطرح
بکنن. بسیار ممنون. شنونده گرامی پشت خط برنامه هستن، من بهشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومد.
سلام آقای امامی، روزتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت های دکتر جعفری.
بله متشکرم.
من تازه در واقع برنامه‌تون رو شروع کردم بشنیدم، اینکه اگه سوال یک وقتی تکراری هست من عذرخواهی میکنم. سوالی که از خدمتون داشتم این هستش که همونطور که میدونیم وفق ماده 418 آیین دادرسی مدنی نسبت به حکم داور کسانی که خودشون یا نماینده اونها تو تعیین داور شرکت نداشتن نمیتونن به عنوان شخص میتونن به عنوان شخص ثالث در واقع اعتراض کنن.
میتوانن.
بله میتوانن. حالا سوال این هستش که آیا امکان اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داوری هست و اساسا شخص ثالث که خودش رو متضرر از رأی داوری میدونه حق اعتراض به رأی رو داره و به چه شکل؟ البته باز راجع به اعتراض خب اجرایی مشخص ثالث اجرایی در خصوص اعتراض ثالث حکمی عرض میکنم.
بله حکمی. بله بسیار سپاسگزارم. فکر کنم حضرت علی حقوقدانید یا به هر شکل توی سلک حقوقدان ها هستید؟
حقوقخانی.
بله بله متشکرم. معمولا مخاطبین ما معمولا دانش حقوقی دارن و میشینن و منتظرن که از تجربیات قضایی همکاران قضایی استفاده بکنن. جناب علی هم ضمن اینکه این تواضع رو دارید و میخواید به علمتون اضافه بشه، میره بشنم این پاسخ سوال آقای دکتر جعفری.
این شنونده از اون خب به هر حال بعدن حالا مراجعه کنم، البته قبلا این رو همین
توضیح دادم مطرح کردم
ولی بازم عرض میکنم که در واقع اون همینطور که ماده قانونی گفته اشخاصی که خودشون یا نمایندهشون در تعیین داور در واقع دخالت نداشتن، اونایی که دخالت داشتن خب رأی علیهشون صادر میشه و میتونن دعوای ابطال رأی داور رو بدن و قانونی حق رو بهشون داده. اگر جهاتی که در قانون هست موجود باشه میتونن اون رو در اون قالب مطرح کنن، ولی اونهایی که نبودن و رأی داور در واقع بر صورت بر ضررشون صادر شده و به حقوقشون خلل وارد میکنه میتونن دعوا تر بکنن و اعتراض ثالث حکمی هست. ولی خب چون صلاحیت های داور قاعدتا اون چیزی که در قانون هست میگم اون رأی که در واقع قطعی شده رأی دادگاه در اون مرجع رسیدگی میشه، ولی داوران چون همچون صلاحیتی ندارن که خودشون بشینن و به اون اعتراض ثالث رو رسیدگی بکنن، اینجا به اصل برمیگردیم و صلاحیت با دادگاه حقوقی هست که این دعوا رو طرح میکنن شخص ثالث و دعوای ابطال رأی داور در واقع به جهت در واقع خلالی که به حقوقشون وارد کرده این رو طرح میکنن. دادگاه اگر به این نتیجه رسید که این رأی داور واقعا به اونا حقوقی دارن و به حقوقشون خلل وارد کرده، اون در واقع رأی رو ابطال میکنن. در موقع دادگاه صلاحیت دار هم حتی بحث کردیم که دادگاهی که محل اقامت خوانده هست و اون هر کدوم از اون دو طرف محکوم الله و محکوم علیه دوتاشون میتونن خوانده، اگر محل اقامتشون متفاوت هم باشه میشه به هر کدوم از دادگاه‌های محل اقامت مخیر هستن که مراجعه کنن.
بسیار متشکر. و تنوع و پیچیدگی‌هایی که در این موضوع داره و خانم عزیز پشت خط هستن هنوز.
آقای دکتر فرمودن که ماده 495 رو میخواستم ببینم تکلیفش چی میشه، چون میگه رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشتن و مقام اونها معتبره، نسبت به اشخاص دیگه تأثیری نداره. اینجا به نظر میرسه که اعتراض ثالث رو نمیپذیره، در تعارض نیستش این صحبت.
ظاهراً بله به نظر میرسه که قابل نقده.
ببینید اون که اون ماده به اون صورت گفته در واقع با این ماده خب تعارض نداره. چرا؟ چون اون ماده در واقع میگه که نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری نیست و اجرایی نداره.
خب بله، ولی خب حالا بیانش به نظر شما لازم بود که بگی خب خیلی بدیهی بود.
نه بدیهی هست، ولی در واقع این ماده حالا 418 که میگه میتونن اعتراض بکنن به این خاطر
است. از اونم 418 داریم.
بله، به این خاطر است که خب حالا اون در واقع در مصداق ها اگر رأی دادگاه مگه میتونه نسبت به اشخاص ثالث در واقع که دادرسی بله شرکت نداشتن تصریح بده کنه؟
بیانش تأکیدیه من از
نه ببینید اینجا چون در واقع اون چرز کنم خدمتون اون چیزی که مصداقی که وجود داره، یعنی علارغم این که این ماده تأکید کرده باز هم ممکنه چی خلل وارد بکنه. اگر خلل وارد کرد چه میشه؟ یعنی این ماده میگه آقا شما نمیتونید نسبت به اشخاص ثالث رأی داور مثلا خللی وارد بکنه، ولی خب حالا گیریم اگر رأی صادر شد و خلل وارد کرد چه میشه؟ مثلا یک دادگاهی داره رأی داور رو اجرا میکنه، میگه آقا این رأی گفته که به هر حال
خلل وارد نمیکنه، خلل واقع خیلی بدیهیه
و ولی در واقع هم داره خلل وارد میکنه. خب اینجا چیکار میشه کرد؟ اینجا ماده 418 گفته که میتونن اعتراض ثالث بکنن.
پس اون 418 رو ما بتونیم جمع بکنیم.
بله با هم میشه بچم.
بحث خوبی بود خانم عزیز و وکیل محترم یا حقوقدان، خیلی سپاسگزارم. اگر فرمایشی هست خدمت شما باشیم.
متشکرم، ممنونای دوستو، ممنونای متشکرم، برنامه خوبتون ممنون،
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خدمت رو عرصمت باز پیامک های مختلف 912 شماره آخر 1502 گفتن که در بحث اجرای ثبت یه اتفاقی افتاده که این اعتراض ثالث آیا شامل اونجا میشه یا اونا باز در واقع فرایند دیگری داره؟
ببینید اجرای ثبت ما اون اعتراضی که در اونجا داریم، چون تو اجرای ثبت که اصلا حکمی وجود نداره، تو اجرای ثبت مثلا یک سند رسمی هست که در اون سند رسمی یک تعهدی نوشته شده، مثل همین مثلا اسناد ازدواج که توش مهریه رو نوشته شده و میتونن از طریق اجرای ثبت اجرا بذارن، و یا مثلا چک ها
مثلا.
بله، یا اسناد رهنی اینا رو میتونن اجرا بذارن. اونجا بس ما حکمی نداریم، اونجا اجرا که داریم انجام میدیم، اجرای ثبت که انجام داره میشه، فرض کنید یک مالی توقیف شده و اون مال رو دارن میفروشن، یک شخصی معترض هست که میگه آقا این مال که در واقع این ماشینی که شما به نام این محکوم علیه هست دارید میفروشید، این ماشین مال منه، اصلا نمیگه که ایشون بدهکار هست یا بدهکار نیست، و میگه اصطلاحا اعتراض ثالث اجرایی مطرح میکنه. و این همینطور همین قضیه دقیقا در مورد احکام دادگاه ها هم هست، یعنی ممکنه بله در مورد احکام دادگاه ها یک شخص ثالثی پیدا بشه و بگه آقا من اصلا با این حکم کاری ندارم، شما میگید ایشون بدهکاره، خب بدهکاره، من
مدیون
اصلا هیچ مشکلی ندارم، مدیون جای خودش و طلب اینها رو بده، منم موافقم، ولی اینکه این ماشینی که الان دارید میفروشید و میخواید مزایده بذارید، این ملکی که میخواید مزایده بذارید، این ملک رو ایشون به من فروخته، درسته به نامش هست ولی موبایل نامه است، اینجا این موبایل نامه چه بسا خیلی وقتا مثلا الان از این موبایل نامه‌ای که شما بفرمایید که آقا نمیدونم تو خونه نوشتن، نمیدونم زیر لحاف گذاشتن چی اینا، اینطوری هم نیست، مثلا موبایل نامه‌ای کد رهگیری داره، بعد رفتن وکالت بلاعزل تنظیم سند هم بهش دادن، فرض کنید چک بانکی دادن برای پرداخت پولش، و دقیقاً اگر یک دادگاه این رو بررسی بکنه ببینید نتیجه میشه که این واقعا در عرف جامعه ما این فروش رو انجام داده و مال ایشون هست. پس اینجا اگر که اعتراضی به اون در واقع اجرای ثبت بود، ماده 169 در واقع اون آیین نامه اجرای اسناد رسمی مشخص کرده که این اعتراض رو رئیس ثبت میتونه رسیدگی بکنه و در صلاحیت رئیس ثبت مربوط هست که اعتراض رو رسیدگی بکنه و رأی صادر بکنه. اگر که اون رئیس ثبت این نتیجه رسید که مال ایشون هست و بایستی رفع توقیف بشه، خب این رو انجام میده. همینطور هست در مورد اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه که اون هم مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی کرده و در اون قالب میشه اعتراض رو مطرح کرد، و اگر مالی برال مال ما هست و برال قبلا به هر صورتی از محکمه خریدیم، اون رو رفع توقیف بکنه.
بسیار بسیار متشکر. یک دقیقه تقریبا فرصت باقی است. در یک دقیقه حالا اشاره فرمودید به اجرایی که حالا اونم شاید میتواند یه برنامه در مجزایی داشته باشد، جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم که متشکر بشه.
ببینید من باز به هر حال اون چیزی که در بحث اعتراض ثالث هست، حالا این مطالبی که عرض کردم. باز خواهشم از شنوندگان عزیز این هست که الان ما خیلی از این مسائلی که توی بحث اعتراض سالس داریم خیلی بیشتر معاملاته، یعنی افرادی مدعی هستن که این مالی که در واقع ایشون اینجا محکوم شده که برحال به این شخص مقابل بده این مال من هست. خب دوست. اگر ما معاملات رو به صورت رسمی انجام بدیم یا حداقل مثلا اگر داریم مباینه میکنیم کد رهگیری داشته باشه، مثلا اون اسنادی که پرداخت میکنیم، اون چکی که داریم میدیم قشنگ توش قید بشه آقا این بابت معامله فلان هست، بله، که اینها هر چقدر بتونیم اینها رو انجام بدیم و اسناد رو معتبرتر تنظیم بکنیم، در موقع اون موقعی که به مشکل برمیخوریم به دادگاه کمک کردیم که بتونه احقاق حق ما رو انجام بده. و اگر که در هر صورت این کارمون رو شل گرفتیم و خوب انجام ندادیم، خب اون موقع دادگاه ممکنه برای نتونه به حقیقت دست پیدا بکنه و خب اونجا نبایستی خیلی بتونیم از اونا گله بکنیم. خب درسته احقاق حق وظیفه دادگاه هست، ولی خب دادگاه هم بر اساس ظواهر و اسنادی که وجود داره رأی صادر میکنه و بایستی ما کارمون رو محکمتر انجام بدیم تا که انشالله مشکلی پیش نیاد.
خیلی متشکرم. به ثانیه‌های پایان برنامه نزدیک شدیم. افتخار داشتم که در خدمت آقای دکتر مجید جعفری افتخار، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران باشم و انشالله که از این برنامه استفاده خوب رو کرده باشید. در سلام دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه. خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون. حتما نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. روزا
خب عزیزان شنونده، امیدواریم سلامت و تندرست باشید از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. از همه شما سپاسگزاریم، امیدواریم شما هم با ما همچنان همراه باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. خوشحالیم که شما هموطنان گرامی با توجه به هر حال بیماری و شرایطی که در اون قرار داریم رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو به خوبی انجام میدید. ماسک، فاصله گذاری اجتماعی ها از